بخشی از کارهای زیرساختی انجام شده در دولت تدبیر و امید نام برد. وی گفت که تکمیل مطالعات راه دسترسی بندر نوشهر به کمربندی، آغاز عملیات ساخت باشگاه ملوانان، ایجاد سایت ترمینال کانتینری، بازسازی و ریلگذاری اسکله جنوبی بندر نوشهر برای استفاده از تجهیزات بندری، خریداری حدود 56,000 متر مربع زمین برای توسعه اراضی پسکرانه‌ای در ضلع جنوب شرقی بندر نوشهر، ساخت ساختمان مرجع دریایی در بندر فریدون کنار و احداث میدان ورودی بندر فریدون کنار واقع در محور بابلسر هم از دیگر اقدامات زیرساختی بوده.
تاپ بشوییم.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
صبحونه تکراری، اشتها نداری، خسته ای و بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کرم و حسن و خامه و پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
درخشش ناب، سفید شوی تاب، رخت و لباس برد ملافه سرویس خواب، بسپورش به تاب، زود میده جواب، لکه دوده هرچی بوده نمیاره تاب.
تاب فکر کنیم، با تاب بشوییم.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن و کابوت، تعویض دوستتون، بزن و کابوت، تعویض دوستتون.
اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
موفقیت توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است. امیدوارم که اگر در زندگی با شکست مواجه میشید، با انگیزه و امید بیشتر برای رسیدن به اهدافتون قدم بردارید. همچنان از رادیو اقتصاد با شما هستیم. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید. چالش.
چالش. برنامه ای از رادیو اقتصاد. به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. ارادتمند شما راسخ هستم. برنامه امروز چالش رو تقدیمتون خواهیم کرد با موضوع ابعاد جدید قاچاق در کشور، بررسی این پدیده که خودش قدیمی است اما ابعاد جدیدی داره، و اشاره خواهیم کرد در برنامه به نقش شوتی ها در تداوم این قاچاق. با ما همراه باشید. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست. 2786-2098 هم تلفن 24 ساعته و گویای این شبکه رادیویی است. گزارش رو بشنوید درباره موضوع برنامه، حاوی نکاتی است که در اون بیشتر خواهیم پرداخت در برنامه.
بخواهیم قاچاق را یک تعریف ساده کنیم، باید بگوییم قاچاق یعنی کالایی که بدون اجازه وارد مرزهای یک کشور شده و یا از آن خارج شود. جاده ها پر شده از خودروهایی که مثل برق و باد از کنار یکدیگر می گذرند و به چشم بر هم زدنی در افق ناپدید می شوند. نه از پیچ و خم جاده هراسی دارند و نه از جریمه و حتی شلیک گلوله از سوی پلیس. به شوتی مشهورند. خودروهایی که اغلب گران قیمت هم نیستند. مثل سمند، پژو 405 و پرشیا. ولی موتورهایشان تقویت شده است و مشخصه آنها این است که کمک فنرهای عقب از حد استاندارد بالاتر است. تا پس از بار زدن محموله سنگینی بار شاسی خودرو را از حد مجاز پایین‌تر نیاورد. این واژه برای مردم لرستان، فارس، بوشهر، خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد بسیار آشناست. گزارش همکارم را از لرستان با هم بشنویم.
سودشو اونجا گناوه میبره، تهران میبره، زرنش ماها میبریم. اگه میخوان بنده رو ببنیم بار نیاد کلن.
اینجا یکی از جاده های پرتردد استانه، جایی که پلیس کمتر از یک ساعت قریب به 10 خودروی شوتی رو با کالای قاچاق متوقف کرد.
جلوتر که پلیس ماشینا رو نگه داشته، ماشینای شوتی دارن دور میزنن. شما که داشتی دورم میزدی.
نه دور نزدیم، اومدیم وایسادیم، فکر کردیم تصادف شده.
بیشتر جوانانی که شوتی میشوند خود بهتر از دیگران واقف به خطرات این شغل کاذب و خطرناک هستند، اما به دلیل درآمد بالای قاچاق کالا سختی این کار رو به جون میخرند و در جاده های پرپیچ و خم بر عرابه های مرگ خود میتازند.
استانداردشون خود 4 انگشته، ولی ما الان تقریبا 10 انگشت شده.
بعد دیگه این صندلیای عقبم در
میاری؟ بله، صندلی همه روی در، همه رو در میارم که جا بار بشه.
کامران هم دانشجو است و چند سالیه که کالای قاچاق جابجا میکنه. او میگوید بارها تا یک قدمی مرگ پیش رفتم.
دانشجو حسابداری ام، هیچی ندارم که اومدم شوتی.
صندوق عقب ماشین و اینجا هم جلوی ماشینه کامل پر از پارچه است.
بیشتر بار اینا پارچه، لوازم و تحریر و مسائل خانگی بود که توقیف شدن.
شوتی های این مسیر پرخطر اکثرا جوانانند که میگویند برای هر بار کالای قاچاق بین 400 تا 1 میلیون تومان دستمزد میگیرند.
چند سالته؟
19.
19 سالته شوتی شدی؟
بله.
برای چی؟
خرجی خودم و خانوادمون.
گرچه در سالهای اخیر برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق خیلی تلاش شده، اما بازار هزارنگ انواع کالای قاچاق و کشف میلیاردها دلار کالای بیکیفیت نشون میده که گیر کار جای دیگه است و شوتیا همان قربانیان باندهای بزرگند که به بیگاری گرفته شدند.
ما این بار با خطرش همه چیش بخیم ببریمش اونجا برای 400,000 تومان.
اگه گیر بیافتین باید پولش هم خودتون بدین.
اگه پول گیر بیافتین دیگه بدبختیم. آره پولش خودمون باید بدیم، ضررمون باید بکنیم، همه زندگیمونو باید بذاریم روی.
محمد هم یکی از افرادی است که میگوید درآمد خانواده 7 نفرش از جابجایی کالای قاچاق است. او ما را از یک مسیر فرعی به یکی از انبارهای نگهداری کالای قاچاق رساند.
یک همی جلوتر کردیم میرسیم به انبار، ما اوشینیا باران خالی میکیم. حالا من نمیتونم ده جلوتر با تو برم یا نمیتونم برم تو اوشی، چند درگیری ما در دستر ماستیم.
روز بعد هم به عنوان خریدار به محل فروش کالای قاچاق و چند مغازه در حاشیه شهر سر زدم.
خانم این جارو برقی شما الان گارانتی داره؟
نه خانم، جنس ما گارانتی نداره. این مسیر اصلا همه جنساش قاچاقه، قیمتاشون مناسبه، خوبه، ارزونه.
از کجا میارین جنسا رو؟
بنده.
هم اکنون فقط در انبارهای لرستان بالای 1,000 میلیارد تومان کالای قاچاق خاک میخورد. اما به نظر میرسد تا زمانی که کالای قاچاق وارد بنادر و استانهای مرزی ما میشود، این مسیر هم برای شوتی ها بازه. کالاهایی که تولید و اقتصاد کشور رو فلج کرده و البته در این میون خانواده های زیادی رو هم داغدار.
در برنامه چالش امروز پیرامون ابعاد جدید قاچاق کالا در کشور بیشتر صحبت میکنیم. با ما همراه باشید.
خب مهمان گرانقدر ما آقای محمد رضا فروغی، مشاور محترم رئیس ستاد مواظب قاچاق کالا و ارز در امور راهبردی هستیم. آقای دکتر کاظم دلخوش، عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم به ما خواهند پیوست. جناب آقای فروغی خدمتون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه یه چالش.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانی که شنونده این برنامه شما هستند.
خیلی متشکرم. آقای فروغی، ما انتظار این هست که با افزایش قیمت ارز قاچاق به کشور کاهش پیدا بکنه. حالا اوضاعی مختلف میشه، این رو مثال زد که در واقع میشه گفت اون سودی که یه قاچاقچی از مقابل قاچاق میبره، با افزایش قیمت ارز خود به خود منتفی میشه و ما شاهد کاهش قاچاق خواهیم بود. اما میبینیم که 95% قاچاق از مرزهای رسمی کشور اتفاق میفته و بعضا این راننده هایی که اصطلاحا میگن اینجور قاچاق رو بهش میگن شوتی ها، وارد کشور میکنن اجازه قاچاق و دستمزدهای چند میلیونی میگیرن برای واردات این کالا به کشور. آیا این قاچاقی وارد کشور میشه همون ارزهای 4200 تومانیه که یه عده گرفتند که کالا وارد کشور کنن نکردن، یا کالا رو خریدن الان دارن به قیمت آزاد وارد کشور میکنن که هنوز قاچاق به صرفه است، چه کولبریش، چه لنج و چه شوتی ها، یا نه با دلار مثلا 20000 تومان واقعا میصرفه که این قاچاق داره اتفاق میفته؟
خب عرض کنم خدمتتون که سوال شما الان دو بخش شد.
خواهش میکنم.
یه بخشش بحث ارز و اینکه ارز با این نرخ افزایشی که داشته باز بستری برای در واقع قاچاق کالا هست یا نیست، و اگر هست باز مرتبط با شیوه های گونه های از واردات کالای قاچاق به کشور هست یا نه؟
بله.
ببین اولا که ماجرای ارز و نیاز کشور به کالاهای مختلف و تورم یک پیوستگی متقابلی داره. شما اینا از همدیگه نمیتونید جدا بکنید.
درسته.
وقتی که نیاز وجود داره، تقاضا وجود داره، خب به تبع تقاضا باید از محل‌های این تقاضا تامین بشه، یا تولید داخلی یا واردات قانونی یا احتمالاً از مسیرهای غیر قانونی که حالا قاچاق شکل میگیره. اما اینکه شما میفرمایید که دلار با این افزایش قیمت آیا صرف و صلاح داره برای متخلفین و مجرمینی که تو حوزه قاچاق کالا فعال هستن؟
بله.
خب این برمیگرده بحث بستر تقاضا. وقتی تقاضا وجود داشته باشه و مردم با افزایش قیمت کالا همچنان خریدار کالا باشن، برای کسی که تأمین کننده کالا هست از طریق قاچاق با صرف میکنه که با افزایش تورمی قیمت ارز باز دست به قاچاق بزنه. این یک.
بله.
از جهت نیاز و تأمین و تقاضا برمیگرده به بازار تقاضا. اما که میفرمایید که شیوه هایی برای ورود کالا از طریق مبادی رسمی و بعد پیوستش کردید به شوتی ها، من نمیدونم چه تعبیر و تفسیری از شوتی ها دارید.
یه بود جدیدی از قاچاقه، این که مثلا ماشین های سواری هم میان جسم قاچاق باید کشور میکنن.
اصلا این تعبیری که جناب عالی کردید راجب شوتی ها
بله.
با اون چیزی که در عمل وجود داره کاملا متفاوته.
بله.
اولا شوتی در واقع اصطلاحی هست از نوع و شیوه از حمل کالا در داخل کشور.
درست.
نه از مبادی و مرز برای ورود به کشور.
بله. یعنی جابجایی داخلی. بله.
دوم این در واقع اصطلاح برمیگرده به یک روش از حمل و انتقال که از شاید 3 دهه قبل تو بعضی از استانهای مرزی ما به خصوص استانهای ساحلی
بله.
متداول بود.
بله.
که در واقع راننده هایی که با سرعت سرسام‌آور رانندگی میکردن، خب کالاهایی رو که عمدتاً از طریق عرض کنم سواحل غیر قانونی، یعنی مبادی غیر قانونی ساحلی وارد میشد توسط لنج‌ها یا قایق‌ها، اینها بارها رو به سرعت در کنار در واقع دریا تحویل می‌گرفتن، بار می‌زدن و با سرعت سرسام‌آوری طی مسیر می‌کردن. این اصطلاح از شاید دهه 60 و 70 بیاد.
بالاخره این هزینه کالای قاچاق بالا می‌بره دیگه.
الان عرض می‌کنم اجازه بدید من از ابتدا شوتی رو برای شما و شنوندگان ترسیم بکنم که چی هست. یعنی در واقع نوعی از رانندگی پرسرعت و پرخطر و پر ریسک که اقدام به حمل و جابجایی کالا در داخل کشور می‌کنه. این اصطلاح از اونجا اومده. راننده هایی که بدون محابا، بدون ترس، بدون توجه به موانع، عرض کنم که و شرایط جاده‌ای، از جایی که سوار میشن اصطلاحاً پاشون روی گاز میذارن و جایی که قرار هست متوقف بشن توقف میکنن. پس اصلا شوتی ربطی به ماجرای کامیون، خودروهای سنگین یا بحث واردات از کشور دیگه ای از طریق مرز نداره. حمل داخلی هستش. اما اینکه میفرمایید که شیوه جدیدی از قاچاق کالا هست، نه، شیوه جدیدی از قاچاق نیست. شیوه جدیدی و ایزن سابقه دار نسبت به این موضوع از شاید 3 دهه قبل برای حمل داخلی کالا هست و این امر تسهیل ایجاد میکنه در انتقال کالای قاچاق از مبادی ورودی مرزی، نه مبادی رسمی.
بله.
شاید بعضی از مبادی رسمی هم مبنای ورود باشن، اما از هر مبدأی چه رسمی چه غیر رسمی، قابلیت انتقال به سرعت و پرشتاب کالای قاچاق رو به عمر کشور این در واقع شیوه ایجاد میکنه.
بله. خیلی متشکرم آقای فروغی، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم جناب آقای دکتر کاظم دلخوش، عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر دلخوش، خدمتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی آقای راسخ عزیز و همکارانتون سلام عرض میکنم و همینطور به مردم عزیز و شریفمون و مهمان برنامه.
خیلی متشکرم آقای دلخوش. موضوع قاچاق هست به کشور، حالا یه بعد جدیدی از قاچاق رو آقای فروغی تشریح هم کردن و توضیح هم دادن دربارش، شوتی هایی که تسریع میکنن رسیدن کالای قاچاق رو از مبادی غیر رسمی مرزی داخل کشور به جایی که بایستی مصرف بشه یا جایی که باید توضیح بشه. اما واقع مطلب اینه که با افزایش قیمت ارز، انتظار ورود کالاهای قاچاق به کشور خود به خود بایستی کاهش پیدا بکنه، اما میبینیم که اینگونه نیست. از مبادی رسمی هم داره اتفاق میفته. کالاهای کوچکی مثل پوشاک و موضوعاتی از این دست نیست، لوازم خانگی به وفور وارد کشور میشه به صورت قاچاق و از مرزهای رسمی، و به تعبیری گویین که هرچه مبارزه شده و هرچه سیاستهای پولی و مالی دولت که منجر به نوسانات ارزی شده، گویی اصلا جلوی قاچاق رو نگرفته و حتی این روزها عدد و رقم درباره واردات کالای قاچاق هم مطرح نمیشه، مثل مثلا 5-6 سال گذشته که اعلام میشد 25 میلیارد دلار قاچاق داره وارد کشور میشه. آقای دکتر دلخوش، قانون قاچاق اصلاح شد، اون زمان هم شما نماینده مجلس بودید، اما لایحه 50% تغییر کرد به گونه ای که حتی بعضا معتقدن باعث این دوباره این قانون اصلاح بشه. نیاز به اصلاح مجدد در این قانون وجود داره آقای دلخوش یا نه ما با همین روال میتونیم با همین فرمان دوباره با قاچاق مبارزه کنیم؟
ببینید آقای راسخ، اولا من تشکر میکنم از آقای فروغی که در اجرای بخشای رو توضیح دادن. ما طی سالهای گذشته از دوره هفتم مجلس به این طرف که در مجلس هستیم، چند دوره در کمیسیون اقتصاد بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو قوانینش رو نوشتیم. خب به دلیل نوع نیازهای مردم، به دلیل نوع مصرف مردم، به دلیل مشکلات اقتصادی در کشور وجود داره و از طرف دیگر بحث مرزهای ما، چون ما بیش از 8600 کیلومتر طول مرزهای ماست که نزدیک 5000 خورده کیلومتر خاکیه و مابقیش آبی هست و انسداد مرزها رو ما هر ساله با توجه به توان بودجه خودمون به هر حال ما نمیتونیم بیش از 10% 15% بیشتر روش کار بکنیم. یکی از مشکلات ما اینه که ما هنوز نتونستیم انسداد مرزها رو تو این برحال مرزهای عریض و طویلی که داریم و در کشورهای همسایه هم اصولا بحث قاچاق به شدت داغ هست، اینها رو به درستی انجام بدیم. البته کارهای انجام شد. اولا فرمایش جناب عالی آقای راسخ، ما در قانون الان نقصی نداریم. البته قانون میدونید تو کشور ما به دلیل نوع فرهنگ مصرف و نیازهای مردم احتمال داره در بعضی از جاها در اجرا اشکالاتی دیده بشه، این اشکالات به مرور اصلاح بشه، ولی قانونی رو که اخیراً ما به هر حال تصویب کردیم، خود من اون مسئولیت کارگروه این لایحه رو داشتم، نزدیک دو سال خورده کار کردیم، از ناجا واجا، از دستگاه های پژوهشی دولت و مجلس و سایر کارشناسی های دولت دعوت کردیم تو تمام جلسات آمدن از بخش خصوصی از گمرکات و اینها، سعی کردیم قانونی رو که بنویسیم قانون جامعی باشه. تا چند تا مشکل اساسی ما الان داریم در ارتباط با قاچاق کالا و ارز.
بله.
اولا اقتصاد ما ثبات نداره، خود شما میدونید.
بله همینطوره.
ببینید الان وضعیت ارز چطوره، وضعیت سکه چطوره، چون ما از اون طرف بحث فروش نفتمون مشکلاتی داره، بحث اخذ مالیات مشکلاتی داره، این کرونا اومد یه سری مشکلات رو با افزایش داد، درآمدهای ما در بودجه، منابع درآمدی ما در بودجه هم به هر حال جوابگو نیست، چون ما طی ده ها سال گذشته همیشه وابستگی ما به نفت بوده و الان هم نمیشه در کنار نفت که مالیات دومین رقم بودجه کشور محسوب میشه بیشتر دولت فشار بیاره. به همین دلیل ما با بعضی از کمبودها مواجهیم. از طرف قاچاق الان دو طرفه داره انجام میشه های راسخ.
بله قاچاق معکوس هم هست. بله
بله ما قاچاق معکوس ما در بعضی از مواقع خیلی بیشتره.
بله.
ما اسکله هایی که غیر قانونی بودن بیش از 140 اسکله اینها جمع شد، ولی موادی ورودی و خروجی ما برای قاچاق کالاها به هر حال اونطور نیست که کاملا بسته شده باشه.
بله.
به هر حال ما این مشکلات رو متاسفانه داریم و از طرف دیگر نیازهای کشور به بعضی از کالاها که در تحریم قرار داریم، این باعث شده که در بعضی از مقاطع قاچاق کالا و ارز تشدید میشه. الان مثلا ارز اگر بالا بره برای صادر کننده خوبه.
بله.
ولی برای تولید کننده چی؟ برای تولید کننده مشکلاتی رو ایجاد میکنه که نمیتونه
مواد اولیه
خودش دسترسی پیدا بکنه، در نهایت داخل کشور دچار مشکلاتی میشه.
بله.
ما حتی در قانون آقای راسخ اینو جهت استحضار جناب‌عالی و مردم خوبمون عرض میکنم، ما مشوق‌هایی که برای کشف قاچاق پیشبینی کردیم نسبت به دوره‌های قبل خیلی بالاتره. یعنی سعی کردیم حتی برای دستگاه‌هایی که با قاچاق کالا و ارز برخورد میخوان بکنن این مشوق‌ها رو داشته باشیم. من فکر میکنم که مشکل اساسی ما توی این قانون نیست، مشکل اساسی ما اینجاست که امروز میگن در یکی از کشورها یه زمانی مردم شب میرفتن مثلا ساندویچ بخورن انقدر تونتون گاز میزدن که این تابلوی قیمتها هر لحظه تغییر پیدا میکرد. الان کشور ما همون مشابه همون رو پیدا کرده.
فکر نمیکنم آقای دلخوش به این به این شدت باشه.
چرا شما الان به کالاهایی که میبینید همین پری روز اعلام کردن مثلا فلان کالا 25% افزایش پیدا کرد.
لوازم خانگی. بله.
من غیر از خانگی اصلا نمیشه اسم برد. حالا فردا از همین نقطه احتمال داره.
نه خیلی رسما اعلام شد لوازم خانگی.
یا مثلا همین لبنیات.
بله.
شما ببینید مثلا چقدر افزایش پیدا کرد. یا مثلا میگن کرایه خونه، اجاره خونه.
درست.
اجاره خونه مثلا دولت اعلام کرد در تهران 25%.
بله.
من میگم که آقا در تهران اگر یه نفر میخواست اجاره هم افزایش بده، شاید اینجور که الان رسمیت بهش بخشیدن افزایش رو نمیداد. و این نرخا، این رقمها، بعضی از بحثهای غیر کارشناسی که مطرح میشه، اینها از طرف دیگر بعضی از کمبودها و از طرف دیگر نیاز مردم. الان مواد اولیه بعضی از واحدهای تولیدی دچار مشکل هستن.
بس.
یعنی ما نتونستیم هنوز، علارغم این که ما قوانین بسیار جامع و خوبی برای رفع موانع تولید نوشتیم.
بله.
نوشتن قانون به تنهایی کافی نیست، اینه که باید حتما تدابیری اندیشیده بشه که امکانات مورد نیاز تولید کننده در داخل کشور براش تهیه بشه. شما مرغ رو ببینید، در دو ماه پیش مرغ اومد به 6,000 تومان، الان اومد 20,000. درسته؟
بله بله.
میخوام بگم که بعضی از به هر حال کارا، یا یه جا مثلا بحث نهادهای دامی و دان و اینها پیش میاد جلوش گرفته میشه، خب این مرغدار ناچاره نصف جوجه ها رو میرزه بیرون حرام میکنه، میکشه از بین میبره، از اون طرف تولید سطحش میاد پایین. وقتی تولید اومد پایین، بعد از اینکه این تولید به مرحله رسید که میخواد عرضه بشه، قیمتش یهو از 6000 تومان 7000 تومان میرسه به 20000 تومان. اینم نیست که بگیم تولید کننده و مرغدار سود میبره کامل، نه، در بعضی از مقاطع تولید کننده وقتی اومد به 6000 تومان، زمانی بود که جوجه رو از همین کشور همسایه می‌خریدن 2700 تومان 800 تومان یه جوجه رو. حالا شما تا این جوجه بزرگ بشه ظرف دو ماه 50 روز بخواد به مرغ تبدیل بشه، میخوام بگم که عوامل مختلف آقای راسخ دست به دست هم دادن. ما به نظر من اقتصاددانهای کشور ما، مجلس ما باید الان وقت بذاره رو مسائل اساسی اقتصاد مردم. این که ما بعضی از طرحهایی رو بیاریم که طرحها آبکی باشه، دردی از مجلس دوا نمی کنه، از مردم دوا نمی کنه. مجلس 11 مردم چشم امید بهش دارن. بعد چند دوره در مجلس هستم،
بله.
اعتقاد دارم که روند رو باید از این حالت خارج بکنن، روی مسائل اساسی مردم هم بحث نظارتی هم بحث قانون‌گذاری رو مجلس باید به خوبی دقت بکنه،
بله.
دستگاه اجرایی همینطور، دستگاه قضایی سلیقه‌ای نباید در مورد تولید کننده سرمایه گذار اینها برخورد بشه. اگر قرار امنیت غذایی ایجاد بشه برای مردم، برای کشور، به نظرم اینه یک روند درست و اصولی لازم داره.
خیلی متشکرم آقای درخوش، همراه ما باشید. خواهش میکنم جناب فروغی.
جانم،
گرچه توضیحات های دلخوشی قدری دامنه بحث رو برد به حوزه هایی که شاید قاچاق تحت شعاع اونها قرار گرفت، اما ما اگه بخوایم به حوزه همین قاچاق بپردازیم، پرداختن به این که خب یه سیاست پولی کشور باعث میشه نوسانات اتفاق بیفته، تحریم ها به این موضوع دامن میزنه، نبود در واقع هم‌افزایی بین دستگاه ها یا سامانه های نظارتی تنش ها و چالش های متعدد ایجاد میکنه، همینا هست. اما اشاره کردم به این که قانون مشکل نداره. شما به عنوان کسی که دارید این رو اجرا میکنید حتما مستحضرید، آقای دلخوش که حتما مستحضرن، تایید و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفت. از 27 دستگاه فقط 2 دستگاه نمره قبولی گرفتن آقای فروغی. این نشون میده که قانون واقعا مشکل نداره، یا حوزه اجرا بایستی بیشتر بهش توجه بکنه، چون واقع مطلب اینه که اگر قانونی مترقی باشه حتما تضمین هایی رو هم در دل قانون برای اجرای اون میگذارن. الان فکر میکنید نکاتی که آقای دلخوش گفتن از موضع اقتصاد کلام به موضوع نگاه کردن زمینه اینو فراهم میکنه که ما درباره قاچاق هنوز درگیریم یا نه مشکل اجرای قانونه؟ کدومش؟
بله، البته ببخشید شما فهمید آقای راسخ به موارد اشاره کردن که خیلی مرتبط نبود، بنده خلاف این اعتقاد دارم.
نگفتم مرتبط نبود، گفتم که قاچاق تحت شعای موضوعات کلانتر قرار گرفت.
بله، به هر حال قاچاق یک پدیده به عنوان یک آسیب اجتماعی، آسیب اقتصادی هست که زائده اقتصادی هستش که چنانچه آقای دلخوش اشاره کردن، به خاطر ناهمگون بودن مؤلفه های اقتصادی،
بله.
خب زمینه و بستر یک اقتصاد پنهانی رو شکل میده که این منجر میشه به بحث قاچاق.
بله.
اما اینکه شما فرمودید تحقیق و تفحص، اولا که ستاد در مقام اجرا نیست و بنده هم در موقعیتی که هستم در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلا 4 تا هدف یا 4 تا مأموریت کلان به عهده ستاد گذاشته شده.
بله.
بحث سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌ها. پس ما مجری نیستیم. در واقع بخشی از سیاست گذاری ما در قالب همین قانونی که جناب آقای دکتر دلخوش بهش اشاره کردن و اخیراً مصوب شده، بخشی از سیاست‌ها در داخل همون در واقع قانون جدید هست. به نظر بنده هم قانون قبلی یک قانون بود که متناسب با شرایط روز در سال 92 مصوب شد، پاسخگوی نیازهایی بود که در اون دوره بود. اما اینو در نظر داشته باشید، ما در شرایط فعلی علاوه بر این که شرایط اقتصادیمون مؤلفه هایی رو که آقای دلخوش بهش اشاره کردن درگیرش هستیم، خود جامعه ما، اقتصاد ما یک جامعه رو به توسعه است، اقتصاد ما رو به توسعه است و در حال گذار هستیم، چه از جهت مؤلفه های سیاستی چه از جهت مؤلفه های اجرایی. برای مثال تو بحث سیاست های اجرایی ما داریم میریم به این سمت که کنترل ها، نظارت ها و برنامه ها از قواره کنترل های انسانی و مداخلات انسانی بره به سمت سیستمی. من جمله این برنامه ها بحث استقرار سامانه ها هست که بیانگر در واقع ایجاد یک سازوکار